ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سایت کلمه میگوید در اعتراضات اخیر تنها در شهرستان شهریار 100 نفر کشته شدند. دادستان کل ایران آمارهای اعلام شده درباره اعتراضات اخیر در کشور را رد کرد. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بازرس اخراج شده آژانس را متهم به خرابکاری صنعتی کرد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز شنبه به نقل از منابع موثق خود خبر داد که در جریان اعتراضات اخیر تنها در شهرستان شهریار در جنوب غربی تهران بیش از 100 نفر کشته شدند. آنطور که این وبسایت نوشته، سرکوب نیروهای امنیتی و لباس شخصی در شهریار بسیار شدید و گسترده بوده است. بر پایه این گزارش، منابع موثق به نقل از مسئولان بهشت زهرا به کلمه گفتند که پیکر 156 نفر به غسالخانه بهشت زهرا انتقال داده شده و 80 پیکر به شهرستان‌ها فرستاده شده است. به نوشته یه سایت کلمه، شماری از معترضان با شلیق که مستقیم نیروهای نظامی و یا استفاده از تیربار مسلسل کشته شدند. این وبسایت پیش از این مجموع کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران را دست کم 366 نفر اعلام کرده بود. سازمان عفو بین‌الملل نیز از کشته شدن دست کم 161 نفر خبر داده، اما افزوده که شمار جان باختگان احتمالاً بسیار بیش از این تعداد است. دادستان کل ایران روز شنبه بدون ارائه آماری درباره کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در کشور، آمارهای اعلام شده در این زمینه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد جعفر منتظری مدعی شد به لحاظ اینکه افراد خارج از کشور هیچ گونه دسترسی به اطلاعات ندارند، آمارهایشان بی‌اعتبار است. دادستان کل ایران همچنین آمار 7000 نفر بازداشتی را که از سوی یکی از نمایندگان مجلس اعلام شده بود، رد کرد. پیشتر معاون وزیر کشور ایران گفته بود ارائه رسمی آمار کشته شدگان و بازداشتی های اعتراضات اخیر از سوی دادستان کل انجام خواهد شد. با گذشت بیش از یک هفته از فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران، مقامات جمهوری اسلامی هنوز شمار دقیقی از کشته ها و بازداشتی های این اعتراضات را ارائه ندادند. کمتر از یک ماه پس از اخراج یک بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه این بازرس را متهم کرد که قصد خرابکاری صنعتی در تأسیسات هسته‌ای کشور را داشته است. علی اکبر صالحی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت این بازرس مواد مشکوک با خود حمل کرده و اقدامات او در راستای خرابکاری‌های ارزیابی می‌شود که پیشتر علیه صنعت هسته‌ای ایران رخ داده است. مقام‌های سازمان انرژی هسته‌ای ایران اوایل آبان امسال یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به اتهام حمل مواد خطرناک برای مدتی کوتاه بازداشت کرده و سپس خواستار لغو کامل مأموریت او به ایران شدند. در همان زمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روایت ایران را در این زمینه رد کرد. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران صبح روز شنبه برای انجام مشورت‌های سیاسی درباره برجام به چین سفر کرد. سفر آقای عراقچی در آستانه برگزاری نشست کمیسیون مشترک کشورهای باقی مانده در برجام در روز 15 آذر ماه انجام می‌شود. آقای عراقچی انجام این مشورت‌ها در موقعیت فعلی را مهم دانسته است. ایران از روز 18 اردیبهشت سال جاری به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. ایران خواهان بهره‌مندی از منافع اقتصادی برجام است و میگوید بدون این منافع لزومی در متعهد ماندن به برجام نمی‌بیند. این در حالی است که کشورهای اروپایی از کاهش تعهدات برجامی ایران انتقاد کردند. فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران روز شنبه از بازداشت 20 تن دیگر در ارتباط با اعتراضات اخیر در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کیومرس عزیزی مدعی شد که افراد بازداشت شده از لیدرهای اصلی اعتراضات در شرق استان تهران بودند که پس از شناسایی در عملیات جداگانه بازداشت شدند. این فرمانده نیروی انتظامی به هویت دستگیر شدگان و مکان دقیق بازداشت آنان اشاره‌ای نکرد. دو روز پیش نیز فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران با ادعایی مشابه از دستگیری 30 نفر در غرب استان تهران خبر داده بود. به رغم درخواست نهادهای مدنی و حقوق بشری، حکومت ایران هنوز آمار دقیقی درباره تعداد کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در کشور ارائه نداده است. و ارتش اسرائیل در اطلاعیه اعلام کرد که بعد از پرتاب یک موشک از نوار غزه به سوی این کشور، یک جنگنده اسرائیلی مواضع حماس در آن منطقه را بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این سومین حمله راکتی حماس به اسرائیل طی روزهای گذشته است. در اطلاعیه ارتش اسرائیل آمده که شلیک موشک از غزه شامگاه جمعه بوده است که پس از آن نیروی هوایی این کشور یک پست نظامی در شمال غزه را بمباران کرد. همچنین حدود 3 هفته پیش اسرائیل یک رهبر گروه جهاد اسلامی را در غزه کشت و در پی آن تنش‌ها اوج گرفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پروانه سلحشوری میگوید در مسائل مهم برای مجلس تصمیم گرفته میشود. این نماینده مجلس با اشاره به نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در عدم تایید مصوبات مجلس گفته همه زورشان به ما میرسد. بیشتر در گفتگو با قاسم شعله سعدی، نماینده سابق مجلس در ایران، ابتدا درباره این اظهار نظر خانم سلحشوری پرسیدم.
اگر تو مجلس یه مردی وجود داشته باشه و خانم سلحشوریه و مجلس نه به ذات میتونه قانون گذاری کنه، چون طبق اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 4 که میگه همه مصوبات مجلس باید، همه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشه، بنابراین مجلس نمیتونه خلاف اون عمل بکنه. جای دیگه هم میگه مجلس نمیتونه خلاف مقررات شرعی وضع قانون کنه. بالای سر مجلس هم کسانی مثل احمد جنتی رو گذاشتن که مصوبات مجلس رو حیل تو بکنه. تازه این صرف نظر از حکم حکومتی و فشارهای دیگه ای که به مجلس میاد، و خود مجلس هم اومده گاهی اختیارات خودش رو کاهش داده و این خیلی جالب هست. مثلا گفته که نهادهایی که زیر نظر رهبر هست از تحقیق و تفحص هم معاف باشه. خب بنابراین این مجلس هم شده اون شیر بیلال و دوم اشکمی که هیچی ازش نمونده. این نماینده حتی موقعی هم تهدید میکنن که استعفا بدن، حتی جرأت استعفا دادن هم ندارن.
با توجه به اینکه تصمیم به افزایش قیمت بنزین توسط سران سه قوه گرفته شده، به نظر شما چرا نقش مجلس در این تصمیم گیری نادیده گرفته شده؟
چون ما نه دولت بالیاقت داریم نه مجلس با کفایت داریم. علتش هم قانون وزارت استثنایی است که اجازه میده یک مشت آدم مفلوط بیان تو دولت و توی مجلس و نتونن وظایف خودشون رو انجام بدن، نتونن مسئولیت خودشون رو ایفا بکنن. از اون بعد مثلا تصریح کردن این سران سقوه اینا چه کاره هستن که پیشون بلاد قانونی سران سقوه چه اختیاری دارن که بیان این تو تصمیم بگیرن. اتفاقا این تصمیم یکی از مصادیق بارز سیاست های کلان نظامه که در حوزه مسئولیت شخص آقای خامنه ای قرار میگیره. این هم که ایشون میگه من سررشته داشتم یا نداشتم از مسئولیت ایشون هم کم نمیکنه اتفاقا. و جالبه که بدانید همه اینا مسئولن و طبقاتی که پیش اومد به خاطر اعتراض مردم، خونهایی که به ناحق ریخته شده، همه این آقای مسئول هم نمایی روز پاسخ باشن.
قرار هستش که انتخابات مجلس آینده در اسفند ماه برگزار بشه. پیشبینی شما از مشارکت مردم چه هست؟
قبلا 20 روز پیشنهاد کردم 1 ماه مهلت دادن به دولت و به شورای نگهبان و به کل حاکمیت که یا نظارت استثماری رو ظرف 1 ماه لغو بکنن که بشه انتخابات آزاد برگزار کرد، یا من فراخوان تحریم انتخابات خواهم داد. من سر قولی که دادم وایستادم.
بله، توضیحات قاسم شعله سعدی، نماینده سابق مجلس در ایران رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
وزارت اطلاعات ایران اقدامات شبکه خبری ایران اینترنشنال را مصداق همکاری با دشمنان ایران در اقدامات تروریستی خوانده و مدعی شده که افرادی را به اتهام ارسال اطلاعات به این شبکه بازداشت کرده. این وزارتخانه با اشاره به صدور حکم ممنوع المعامله شدن کارکنان شبکه اینترنشنال مدعی شد که آنان مورد تعقیب بین المللی هم قرار خواهند گرفت. علی مهتدی از سردبیران تلویزیون ایران اینترنشنال درباره این بیانیه و واکنش شبکه ایران اینترنشنال به رادیو فردا اینطور توضیح داده.
فشارهایی که از طرف حکومت ایران بر شبکه ایران اینترنشنال وارد شد چیز جدیدی نیست و از قبل هم وجود داشته. منتها بعد از اینکه در واقع اعتراضات در ایران شکل گرفت و اوج گرفت و به خاطر نحوه پوشش خبری که در شبکه ایران اینترنشنال در این اعتراضها اختصاص دادیم، این فشارها بیشتر شد، شامل حال خانواده اعضای در واقع شبکه ایران اینترنشنال شد و اون بیانیه رو صادر کردن، ممنوع معامله کردن. و خب در خود این بیانیه نکاتی که ذکر شده بیشتر از اون که در واقع اتهامات باشه یا موارد متقنی باشه که بر اساس یک فکت یا در واقع داده های مشخصی باشه، یک سری اتهامات امنیتی یا اطلاعاتی زده شده و خب اینها در واقع اثبات اونها به نوعی غیر ممکن به نظر میاد. و کاری که در شبکه ایران اینترنشنال انجام شده ظرف این مدت کاری بوده که بر اساس چارچوب و مرامنامه داخلی این شبکه انجام شده و همچنین بر اساس موازین آفکام که نهاد نظارتی بر رسانه‌ها در بریتانیا هست صورت گرفته. پیش از این هم دولت ایران از جمله آقای بعید نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن اقدام به شکایت از شبکه ایران اینترنشنال کرده بود. این شکایت در آفکام مورد بررسی قرار گرفت و شکایت ایران رد شد. یعنی میخوام بگم که پیش از این هم ایران از ابزارهایی که داشته و فکر میکرده که داره برای اعمال فشار بر اعضای شبکه و روند کار شبکه استفاده کرده و به نتیجه نرسیده. و اکنون هم اگر حکومت ایران مواردی داره برای اثبات اون چه که ادعا کرده، میتونه اینها رو پیگیری بکنه. مثلا در بیانیه که وزارت اطلاعات داده اشاره شده به این که در واقع شبکه ایران اینترنشنال بزرگ نمایی کرده حوادث رو در ایران و مخاطبین رو تحریک کرده. من فکر نمی‌کنم که حوادثی که در ایران اتفاق افتاده نیازی به بزرگ نمایی داشته باشه. آماری که سازمان عفو بین‌الملل ارائه داده حاکی از کشته شدن 161 نفر هست. آمار داخلی خود حکومت ایران میگه که 212 نفر در این حادثه‌ها، در این درگیری‌ها کشته شدن و خب این آمار بسیار قابل توجهی هست، تعداد بسیار زیادی هست. و اون چه که مشخص است این که فشارهایی که تاکنون بر شبکه و اعضای شبکه و خانواده هاشون در ایران آوردن کوچکترین تأثیری در نحوه کارکرد شبکه نداشته، بعد از این هم نخواهد داشت.
توضیحات علی مهتدی از سردبیران تلویزیون ایران اینترنشنال رو میشنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش از بغداد و برخی دیگر از شهرهای عراق حاکی از جشن گسترده مردم بعد از خبر استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر آن کشور و اعلام استعفای او به پارلمان آن کشور است. در این رابطه بیشتر بشنوید از علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
استعفا که صورت بگیره تازه شروع تغییراتی است که راهپیمایی کننده ها خواهان اون هستند. صرف استعفا تغییر چندان زیادی رو ایجاد نمی‌کنه به جهت اینکه یک نخست وزیر دیگری از همین مجموعه و طبقه سیاسی سر کار خواهد اومد و این نخست وزیر هم باز به همون شکل یا با تفاوت بسیار اندکی عمل خواهد کرد. راهپیمایی‌کننده به دنبال یک تغییر بنیادین و اصولی در ساختار سیاسی عراق هستند، خواهان انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام و پیش از اون تصویب قانون انتخاباتی عادلانه، انتخابات جدید زیر نظر سازمان ملل و تشکیل یک پارلمان و حکومت جدید هستند. تمام این اتفاقات الان بعد از استعفای نخست وزیر قابل شکل گرفتن هست. سیاست‌های ایران در طول بیش از یک دهه گذشته حمایت از مجموعه‌ای از احزاب اسلام سیاسی بود، چه در حوزه سنی چه در حوزه شیعه، که این احزاب در رأس قدرت بودند و دقیقاً این احزاب متهم هستند به فساد. کارنامه بسیار وسیع از فساد رو در سابقه خودشون دارن، دولت بسیار ناکارآمدی رو ایجاد کردن. عملاً راهپیمایی‌ها در اعتراض به کل این مجموعه بوده و بخش از اعتراضات به صورت طبیعی هم ناظر به پشتیبان خارجی این مجموعه سیاسی که ایران بوده قرار گرفته بود. از این جهت از آغاز راهپیماییان به جای اینکه ما شاهد این باشیم که مقامات ایرانی سیاست خودشو نسبت به عراق تغییر بدن، اعلام حمایت بکنن از خواستهای مشروع راهپیماییکننده ها، عکس اون رو شاهد بودیم. در واقع اونا راهپیماییکننده رو متهم کردن به اینکه مزدوری اسرائیل یا آمریکا یا سعودی رو دارن و اینکه توطئه آمریکایی در عراق در حال شکل گیری. این موجب شد که میزان احساسات ضد جمهوری اسلامی در بین راهپیماییکننده ها گسترش بیشتری پیدا بکنه. عملا این گام یک بردی است برای راهپیماییکننده ها و یک زیانی است برای سیاست های دیرین جمهوری اسلامی در عراق.
توضیحات علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره آخرین اوضاع عراق را میشنیدید. همواره با رادیو فردا همراه باشید.